أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه بحث تشبیه این شد که خود تشبیه یه عنوان خاصی در فقه ندارد که برابر آیه یا روایه یا عقل حکم حرمت داشته باشه، بلکه تابع موارد و اهداف اون تشبیه کننده است. این مطلب اول. مطلب دوم که نتیجه بحث های گذشته است این است که اگر تشبیه برای حدک احکام خدا باشد و دسترسی به محرمات الهی باشد و حدک حریم ذات اقدس اله باشد، چنین کاری مطلقا حرام است. برای اینکه حدک احکام حرام است، تمنی محرمات حرام است، خواه نسبت به زن باشد، خواه نسبت به غلام، خواه نسبت به اون زن اهل ذمه باشد یا نه، مؤمنه باشد یا کافره باشد، کافر که شد حربی باشد یا نه، اگر مؤمنه شد ذات بعل باشد یا نه، معروف باشد یا نه، تشبیهش به نثر باشد یا نظم، نظمش هم به انشاء باشد یا انشاد، مثلا شعر بگوید یا شعر سروده دیگران را بخواند، همه اینا میشه محرم. چون تشبیه را گفتن به این انشاء شعر است، این ترانه ها و تصنیف ها را کسی انشاء کند. خب پس اگر تشبیه برای حدک حرمت احکام الهی است که اصلا او میخواد حجاب را مسخره کند، او میخواهد اون غریزه آزاد را ترویج کند با این کارش، چنین کاری خب البته با شخص کار ندارد. تا شما کسی بگوید که اون شخص که معروف نیست، شناخته شده نیست، اون بیان قیود سگانه‌ای که مرحوم محقق ثانی در جان مقاصد داشتن، چون او قصدش دسترسی به شخص نیست، قصدش حدک حرمت حکم خداست، او میخواد حجاب رو مسخره کند، او میخواد عفاف را به استهزا بکشد. چنین چیزی چون حدک حرمت حکم خداست، بالقول المطلق محرم است، جمیع اقسام را میگیرد. و این هم غیر از تشبیه و مصطلح فقهی است. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که اگر منظورش حدک حرمت حکم الهی نبود، بلکه با شخص کار داشت، محاسن و زیبایی او را ذکر کرد و او را به عنوانی که مورد علاقه است یاد کرد، در چنین شرایطی که تار فاسد متوجه شخص می شود نه اصل مطلب، این قیود سگانهی که محقق ثانی فرمودن باید ملحوظ باشد. و اگر اون عناوین حدک، ایزا، اغراء، فساق هم او را همراهی کرد میشه محرم، و اگر همراهی نکرد محرم نیست. اگر این عناوین همراهی کرد محرم است، خواه به نظم باشد، خواه به نثر، خواه به انشاء شعر باشد یا به انشاد شعر، خواه شعر را و این تصنیف و ترانه را خودش بسراید انشاء کند، یا سروده های دیگران را بخواند، فرقی نمی کند در این جهت. چه اینکه فرقی نمی کند بین زن و مرد، بین غلام و غیر غلام. و اگر نه، این چنین نبود، او فقط محاسن را ذکر کرد و زیبایی ها را ذکر کرد و محبوب بودن او را ذکر کرد و نه مشتها بودن، صرف محبوب بودن رزهده کرد نه مشتها بودن، این دلیلی بر حرمت نیست. و چه درباره غلام باشد چه درباره مرأه باشد، برای اینکه نه گوینده قصد فساد دارد نه و نه از گفته فساد انتظام می شود، این دو، این به مدح شبیه تر است تا تشبیه به محرم. به تعبیر بعضی از آیون مثل مرمای خوی رزوان لله، چنین کاری درباره غلام رایج بود به عنوان اینکه مدح اوست، چهره او را به قمر تشبیه می‌کردند و محبوب بودن و نه مشتها بودن. البته این کار به قصد گوینده وابسته است از یک سو و به انتزای عرفی از این فعل وابسته است از سوی دیگر. اگر کاری نست طرف گوینده که هم حسن فاعلی دارد هم حسن فعلی، محضوری او را همراهی نکند و نه از طرف گفته شده این در عرضه و معرض فساد نباشد، چنین چیزی محرم نیست. برای اینکه ما عنوان تشبیب که در روایت یا آیه نیامده که به اطلاقش توسط بکنیم، بلکه رو این عناوین همراه است. هر وقت اون عناوین همراه عنوان تشبیب را همراهی نکردن، دلیل بر حرمت چنین تشبیبی نیست و اگر همراهی کردن میشه محرم. حالا این کار که محرم شد، اگر کسی در برابر این کار محرم درآمدی بگیرد، یعنی پولی بگیرد تا ترانه‌ای بسراید، تصنیفی بسراید، این میشه کسب محرم. مطلب دیگر اون است که خب بشه همون داخل در اون مطلب که این کار در معرض فساد هست، برو گوینده حسن فعلی و فاعلی دارد اما این کار در معرض فساد است، میشه محرم که اشاره شد. خب خب اگر بوده باید من بکنن، معلومش جایز است. همین که من نکردم معلومش جایز است، یه چیز رایجی است و رد نکردن معلومش جایز است دیگر. جوادش میفهمیم، برای اینکه تقریر معنیش نیست یه چیزی که رایج است در معرا و مسمع امام سلام الله علیه است و رد نمی کند معلومش جایز دیگه. منتها اون تشبیب رائج عصر جاهلی نسبت به اصل زن بود، نه امرأه معروف و مشخص یک، و نه امرأه معروف و مشخص با ایمان دو. این قیود که نبود که. خب پس بنابراین اگر هم بود عدم و رد دلیل بر جواز است. خب اونها معمولا به عنوان امرأه مطلق یاد می کردن و اگر احیانا هند یا سعاد مانند اون را میگفتن، این یه اسم جامعه، یه سمبل و نمادی بود، نه اینکه یک ذره مشخصی بود به عنوان هند یا سعد یا سعاد و مانند اون. اگر بود همین حکم را دارد که اگر خود او حالا لازم نیست مؤمن باشد، همین که دارای حرمت و حیثیت محترم باشد حد که شرامه. نه خیر، بله، منظور این که عمده حرمت حیثیت است. ولی خب همون چون امکان داشت و اینها نهی نفرمودن، منوش ذاتاً منهی نیست. اگر این عناوین دیگر او را همراهی بکنند، چون این عناوین را نهی کردن، معلوم شود که اون تشبیب همراه با این عناوین منهیان است، چون حتک را، ایذای مؤمن را، اقرار را، تهییج شهوت را، همه اینا را منع کردن دیگه. خب مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه الان برای چندمین بار است که از مکروه برای حرام کمک میگیرد، هم در مسئله تقریر جاهل، اونجایی که انسان یک کالای آلوده را به خریدار جاهل میفروشد، در مسئله حرمت تقریر جاهل و مغرور کردن جاهل، از کراهت اطعام نجس و محرم به حیوانات کمک گرفتن، هم در این بحث. در اون بحث فهمودن به این که چون اطعام غذای نجس به حیوانات مکروه است، اشراب مایع نجس متنجس به حیوانات مکروه است و همچنین نسبت به سبیان غیر مکلف، پس معلوم می شود که غذای نجس را و آب آلوده را به مکلف دادن حرام است. در بحث حرمت تقریر جاهل، یعنی مغرور کردن و فریب دادن و او را به دام حرام مبتلا کردن، ادله که ذکر کردن، یکی از اون ادله این بود که اطعام حرام، آب حرام و غذای حرام به حیوانات مکروه است، به سبیان مکروه است، که اونجا هم همین محظور مطرح شد که شما چگونه از کراهت به حرمت تعدی می کنید. بر فرضم شما بخواهید از موضوعی به موضوع دیگر تعدی کنید به عنوان الغای خصوصیت، به عنوان تنقیح منات و مانند آن، باید کراهت را توسعه بدید، نه از کراهت به حرمت. شما وقتی این تنقیح منات میکنید، الغای خصوصیت میکنید، از یه موضوعی به موضوع دیگر روی فهوا تعدی میکنید، باید بگید که اگر چنون چه اطعام یا اشراب طعام و شراب آلوده به حیوان مکروه است، برای انسان به طریق اولا مکروه است، به کراهتش هم شدید است. اما از مکروه بودن اطعام و اشراب طعام و شراب نجس به حیوان فتوا بدید که اطعام و اشراب طعام و شراب نجس به انسان حرام است، این رو چه میلاد که این که مفهوم اولویت نیست. این محظور اونجا هم مطرح بود، اینجا هم مطرح است. یکی از دو راه را باید انتخاب کرد، اگر که یکیش درست است دیگری درست نیست. اگر راه این است که وقتی این کارها مکروه بود برای غیر برای انسان، برای انسان حرام است، این نه، این راه راه تامی نیست. خب اگر این کار برای حیوان مکروه بود، برای انسان به طریق اولا مکروه است، حد اکثر ما بخوام تعدی کنیم، چرا دیگه نسبت به انسان میشه محرم؟ یه وقت هست که میگید نه، من حدس میزنم که روح فقه و روح شریعت نسبت به انسان یه همچی الزامی دارد. خب این راهش درست است، اگه توانستی برو، نتوانستی نه، این حدس رو شما میزنی، دیگری نمیزند، چون حدس است دیگر. شما میگوید من حدس میزنم که روح شریعت ناراضی است. بسیار خوب، اگر واقعا چنین حدسی برای شما پیدا شد، قد عصبت فی حدسک. استحسان آن است که از یه موضوعی به موضوع دیگری روی همون معیارهایی که خود انسان تشخیص میدهد بگوید، رو ملاکی که خودش تشخیص میداد. ولی اگر نه، از تتبع موارد شر شخصی چنین حدسی را میزند، خب دیگر این حدس نمیزند. غرض آن است که در اون مسئله این مشکل مطرح بود و بازگو شد. این مسئله هم همین مشکل مطرح است. مرحوم شیخ در مسئله حرمت تقریر جاهل فرمودن به این که چون اطعام و اشراب طعام و شراب نجس به حیوانات مکروه است، پس اطعام و اشراب طعام نجس به انسان حرام است، که اونجا این اشکال برشون با متوجه فرمایششون شد. اینجا هم همون فرمایش دارن، میفهمن الا غیر ذالک من المحرمات و المکروهات. خب اگر کسی اشکال بکند به این که خب شما از مکروه چگونه پی و محرم میبرید، این رو خود مرحوم شیخ اشکال بکند به این که این روایات که دارد بر کراهت دارد، این اشکال وارد نیست، برای اینکه خودشون تصریح به کراهت میکنند. ولی عمده آن است که از کراهت به حرمت چرا شما منتقل میشید؟ اگر از راه اولویت از تنقیح منات است، این تام نیست، برای اینکه از مکروه به مکروه دیگر به عنوان الغاء خصوصیت، تنقیح منات، فهوای اولویت میشه تعدی کرد، نه از کراهت به حرمت. و اگر به این معناست که نه، ما میگیم وقتی شارع مقدس در چنون فضای رقیقی حکم به کراهت میکند و نهی تنزیهی دارد در چنین فضایی که آثار سوء دارد یقینا نهیش بالاتر است، میشه تحریمی. خب این دیگه مربوط به حدس شماست، اگر این حدستون تام بود مال خود شماست، نبودم مال خود شماست. خیلی هستن که این حدس نمیزنن. ظاهر مرحوم شیخ این راه دوم رو میخواد طی کنه، وگرنه خب برایشون بیان غی است که نمیشه از مکروه به حرام پی برد. که پس این اشکالی که بر مرحوم شیخ وارد کرده که این روایات دلالت بر کراهت میکند، این اشکال وارد نیست، برای اینکه خودشون تصریح میکند به اینکه اینا مکروه است. این یک اشکال. دیگر هم که مرحوم خوی رضوان لعلی وارد کردن، اون وارد نیست. مرحوم خوی در هر دو باب اشکالشون مشترک است، و این است که شما از مکروه چگونه پی به حرام میبرید؟ اگر القاء خصوصیت کردید، تنقیح منات کردید، حد اکثر آن است که بگید وقتی برای حیوانات مکروه است، برای انسان به طریق اولا یا کراهتش مغلظ است. اگر فرمایش مرحوم شیخ از راه تنقیح منات و اولویت و امثال ذلک باشد، باز اشکال مرحوم خوی وارد. اما اگر نه، راهی را که سیدن استاد مرحومای داماد رضوان الله در مسئله لزوم اعتصام رحم زن از ماء غیر بعل استفاده می کرد، اون یه راه دیگه است. این شهد در جریان تلقیح صناعی، تزریق صناعی و مانند آن، ایشون می فرمودن این که ما از مجموعه روایات این چنین به دست می آریم که پیش صاحب شریعت رحم زن باید معتصم باشد، معصوم باشد، محفوظ باشد از ماء غیر شوهرش. ما از روایات این رو میفهمیم. حالا اگر کسی چنین حدسی رو زد میتونه فتوا بده، نزد نمیتونه فتوا بده. دیگه نمیشه برش اشکال کرد که شما از مکروه چگونه به حرام منتقل میشید. اون خودش میفهمد این مکروه. دیگه اگر مرحوم شیخ تصریح کرد نفهمدن الا غیر ذالک من المحرمات و المکروهات، دیگه جا برای نقد مرحوم خویی امثال خویی نیست که تا کسی بیاد این روایات مکروه، که از مکروه نمیشه حرام درست کرد. خب بله، این رو مرحوم شیخ متوجه هم، چه در اون مسئله حرمت تقریر جاهل، چه در این مسئله حرمت تشبیه. برای دیگه منشأش بررسی روح فقه هست. اگه کسی سالیان متمادی در روایات قوتور شده، این میتواند مذاق شارع را به دست بیاره که شارع مقدس چی میخواد بگه. لذا خیلی های این حدث رو میزنه، اون حدث میشه مشترک. اینی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جریان ولایت فقیه اون مطلب را در جلد 21 جواهر فرمودن، همینه دیگه. فرمود به این کسی سالیان متمادی در خدمت فقه باشه و به این نتیجه نرسه که این فقه یه متولی میخواد، یه والی میخواد، یه مجدی میخواد، این 30 سال درس خونده فقط، که انهو ما زاغ من طعم الفقه شیئا، این اصلا طعم فقه را نچشیده. این فقط درس کنده که اینها باید بشود، فلان کار واجب است، فلان کار حرامه. خب بالاخره یه مرتبه سوال نکرد این کارا رو کی بکنه. فرمود اگر کسی برای عصر غیبت یک والی و متولی قائل نباشه، برای فقیه چنین سمتی قائل نباشه، این 30-40 سال درس کنده، بله، یجب یحرام، یجب یحرام، همین یه تئوری محضه. هیچ وقت نشده فکر بکنه که بالاخره کسی باید باشه اینا رو اجرا کنه یا نه. حالا شاید وجود مبارک حضرت سالهای متمادی غیبتش طول بکشه. و بود اگر کسی منکر ولایت فقیه بود، که انهو ما زاغ من تعمل فقه شیعا، این یه چشیدن است، یک جامع نگر بودن است و ماننده. یه وقت هست نه، یه کسی بهش میگن آقا این حقوق بگیر در فرون مدرسه درس بگو، این ممکنه 20 بار 30 بار شهر ما رو تدریس بکنه، این طعم فقر که نچشید. که هیچ وقت از خودش سوال نکرد بالاخره این حرف مال کیه و مال کیه، باید پیاده بشه یا نشه، این کار نداره به حرفا که. پس اینا تعطیل است، یعنی اسلام در اصل غیبت معطل است. باره که سید شهدا سلام الله علیه فرمود که ما اصلا قیام کردیم برای اینکه لتقام المعطلة من حدودک، همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه است، همون بیان در خطبه از سید شهدا است. این تعلیل دیگه فقط به این که ما قیام کردیم که حدود معطله اقامه بشه. این اشهد ان قد اقمت الصلا، این الصلا اینو چون بنی الاسلام و علی خمس و همین هاستن اینا ما تو شهادت ها میگیم اقمت الصلا و آتیت الزکا، یعنی اشهد انک اقمت الصلا، اشهد انک اقمت الزکا، اشهد انک اقمت الحج و مانند اون، و بالاخره اشهد انک اقمت الدین. این منظور، نه اینکه من شهادت بدم تو زکات دادید. خب اون اگر چیز نکرده بودن هم شخصا زکات میپرداختن. خب یه وقت هست که آدم چه این حسی رو نمیزد، البته این کار ندارد به این حرفا که. خب پس بنابرای منظور آن است که فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله ناظر به این نیست که حالا از یه حرامی مکروه درست کنه، یا غفلت از این ندارن که خیلی از این نصوص راجع به کراهت است، پس اون شبهات وارد نیست. میونه مسئله حدس، خب ممکنه کسی درباره حدس اشکال کند که ما این حدس نمیزنیم. مطلب پایانی بحث تشبیه آن است که فرمایش خوبی مرحوم های خویی دارن، این راه مربوط به فحص شما آیون است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه یکی از نصوصی که به عنوان کراهت بهش استشهاد کردن و بخشی از اونها به عنوان حرمت است، این است که خلوت با اجنبیه در بعضی از بخش ها محرم است. چون خلوت با اجنبیه بعضی از بخش ها محرم است، ما میفهمیم به اینکه این زمینه تحییج شهوت است. اگه کسی تشبیب کند با ترانه، با تصنیف که تحییج لازمه لاینفک اوست، این باید محرم باشد. فرمایش مرحوم خوی اینه که این روایات مربوط به خلوت انمن اجنبیه دو طایفه است. یک طایفه که ظاهرش خلوت با اجنبیه است، اینها ضعیف السند. یه طایفه نظیر روایت مسمع و روایت مکارم اخلاق، اون عنوان خلوت اجنبیه را ندارد. قعود رجل مع المرأه فی الخلع، این رو می فرمان به این که این روایات ناظر به آن است که در عصر جاهلی اینطور بود، چون که بعضی از منطقه های دور افتاده از تمدن هم اینطور هست برای بیابون نشین ها که جایی را برای قضای حاجت انتخاب می کردن. این یک اونجا که دیگه به صورت توالت و دستشویی و چاه و امثال زارک نبود، که یه فضای بازی رو یک گوشه رو انتخاب میکردن برای قضای حاجت. مردم مینشست، زنم مینشست، کوچیکم مینشست، بزرگم مینشست، این دو، و محرمم مینشست، نامحرمم مینشست کنار هم، تسترم نمیکردن رو همون خوی جاهلی و گذشته. این سه چنین چیزی را شارع مقدس معنی کرده. این مال بیت الخلاص نه الخلوه است، لذا کلمه قعود دارد که زن و مرد با هم نشیند. این با اجنبی هم کار ندارد، لذا با محارم هم محتحریم شده. این اصلا سخن از خلوت با اجنبیه نیست. این قعود رجل مع المرأه فی بیت الخلا، چه زن محرم باشد چه نباشد، چه اجنبی باشد چه نباشد، مگر زوج و زوجه محارم را هم میگیرد. خب یه تفتون خوبی است. این دیگه به اون بحث مکان مسلی که این آیون خواستن بگن چون خلوت بل اجنبی حرام است، این یک، پس بودن اینها در یه خانه تنها محرم است. وقتی این کون محرم شد، نظیر کون قسمی، نمازم اگر بخوانن مشکل هست. این روی لطفاً یه زحمت بکشید، روایتش بررسی بکنید، ببینید به این که این روایت مسمع و مکارم ایشون فرمایشش اینه که راجع به بیت الخلاص نه راجع به خلوت اجنبیه. بله، اون روایات که طایفه ثانی است میفرماید به این که ضعیف است. این روایت ها که معتبر است مفادش اینه. خب این که توضیح شد، گفته شد دو طایفه است، سرش همینه. اون روایاتی که دلالت داد به این که اگر نفسشون رو بشنون، مردی نفس زن را در اتاقی بشنود با همچنین خلوت بکنن، این منهیست فعن سالس همه شیطان. این روایات ضعیف است، بیش از کراهت از اونها استفاده نمیشه. اون روایاتی که دلالتش تام است، سندش مثلا تام است، دلالتش درباره بیت الخلا است و در جریان لا یقعد نست، اونجا منهیان قعوده و اگر چونچه راجب اصل الخلا بود که قعود قیام فرق نداشت. خب این انشاءالله ملاحظه فرق. این خلاصه بحث بود درباره تشبیه. مسئله بعدی درباره تصویر است. سیدن استاد امام رضوان علیه بعضی از مسائل را در اثر وضوح در همون مکاسب محرمه مطرح نکردن هستند، نظیر مسئله تشبیه و تزیین و اینها را، تزیین المرء بلبس الحریر و الذهب را مطرح نکردن، تشبیه را مطرح نکردن برای که حکمش واضح. اما درباره تصویر که محل ابتلاست، ابتلای هنری هست، ابتلای فقهی هست، هنرمندان از در عمل مبتلایند، فقها از در علم و فتوا مبتلایند، این کار به نصوص فراوانی هم عنوان تمثیل و تصویر و تجسیم و نقش را در بر دارد. آیا همه این عناوین محرم است یا بعضی از این عناوین محرم است؟ قبل از ورود در بحث از در قول، مسئله این چنین نیست که اجماعی باشد به جمیع سواره ها. البته فل جمله اجماعی است، اما بل جمله اجماعی نیست. یعنی فل جمله تصویر محرم است، همگان اتفاق دارند، اما حالا جمیع سوارش محرم باشد یا نه اینطور نیست. لذا گفتن چهار قول در مسئله است. برای اینکه این تصویر یا به نحو تجسیم است، مجسمه سازی است، یا نه مجسمه نیست، فقط نقش است. و علی کل تقدیرین، چه مجسمه باشد چه غیر مجسمه، یا زیروح است مثل انسان و حیوان، یا زیروح نیست مثل شجر و حجر و کوه و دشت و دمن و امثال ذلك، آسمان و زمین و ماه و ستاره. پس چهار صورت دارد. یکی تجسیم زروح، مجسمه انسان، مجسمه حیوان. یکی هم تجسیم غیر زروح، مجسمه درخت، مجسمه گیاه، مجسمه یک فلز معدنی و ماننده. یه وقت تصویر زیروح هست مثل صورت انسان یا صورت حیوان و ماننده، این سه قسم. یه وقت هست که تصویر غیر زیروح هست مثل صورت درخت، صورت ماه، صورت آفتاب و ماننده، این چهار صورت. سیدن استاد امام رضوان الله علیه اون جایی که زیروح باشد و تجسیم، فقط حرمت او رو انتخاب کردن که اگر مجسمه سازی باشد و زیروح باشد، یعنی مجسمه انسان رو بسازن، مجسمه حیوان رو بسازن که زیروح است، این کار حرامه. بعضی از فقها نظیر مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه میفهمن تصویر زیروح حرام است، چه مجسمه باشد چه غیر مجسمه. اگه کسی صورت انسان را یا صورت حیوان را ترسیم بکند، خواه این تصویر، این صورت جسم داشته باشد خواه نداشته باشد، مجسم باشد غیر مجسم باشد، این محرم است. اون چرا که سیدر استاد دارن یا اون چرا که مرمای اسمم کاظم رضوان الله علیه ما دارن، نظیر اون چه که فقه های دیگر دارن، برابر با مطابق با کیفیت جمع بین نصوص است. هم سیدر استاد نظرش این است که مستفاده از نصوص حرمت خصوص این صورت است، یک صورت از بین چهار صورت محرم است، سه صورت دیگر حلال. هم رماس بن کاظم رضوان الله علیه فرمایشش این است که دو صورت محرم است و دو صورت محلل. اون دو صورتی که محرم است این است که تصویر زیر روح محرم است خواه مجسم باشد خواه غیر مجسم، فرمود این مستفاد از اخبار است. خب پس اجماعی در کار نیست. در خصوص اون مسئله که تصویر تجسیمی زیر روح باشد، این رو مرحوم شیخ رسم الله علیه فرمود که لا خلاف نسن و فتبن، چون دادرد لا خلاف نسن و فتبن، این روشن میکند به این که به اجماع ایشون استدلال نکرده. قبلا اشاره شد به این که اگر یک فقیهی یک مسلبی را بازگو کند بعد بگوید اجماعاً، معناش این نیست که ایشون به اجماع تمسک کرده، معناش این است که اینجا قول دو تا قول در مسئله نیست، محل اختلاف نیست، دو قول دیگه در مسئله نیست. نه معناش آن است که سند این حرف اجماع است، بلکه فرمایش منظورشون است که این حرف اجماعی است، همگان ای را گفتن. حالا ما فحص میکنیم اگر همین همگانی که به این امر فتوا دادن به یک دلیل روایی استدلال کردن، معلوم میشود که این دیگه اجماعی مصطلح نیست که دلیل باشد. اگر نه اونها استدلال کردن نه ما دلیلی یافتیم، اونگاه میشود اجماع تعبدی. این مسئله هم اجماعی است، هم بعدی ها میتوانند بگن لل اجماع. البته اونی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به طور غالب در خلاف دارن، همچی که وارد مسئله شدن میگن دلیلنا اجماع الفرقه، که غالب اجماعاتشون اجماعات علی القاعده است، قاعده رو یا روایتی رو متقن میپندارن و فکر میکنن دیگران هم همون چمچنان میاندیشن، بعد فهمان دلیلنا اجماع الفرقه. خب پس اگر یک فقیهی نظیر صاحب جواهر یا نظیر شیخ مرحوم شیخ رضوان الله علیه گفتن این مسئله این طوری است اجماعی و اجماعا، معنیش این نیست که اینا به اجماع استدلال کردن، معنیش نیست که همه فقها چنین فتوایی رو دادن. اونگاه ما به کلمات مجمعی مراجعه میکنیم از یک سو، به منابع دیگر مراجعه میکنیم از سوی دیگر. اگر خود اونها به ادله استدلال کردن، ما هم به ادله به اون ادله راه یافتیم، این معلوم میشه اجماع تعبدی نیست. اما اگر نه اونها و نه ما هیچ کدام به دلیلی پی نبردیم، دلیل قاعده فقهی اصلی از اصول روایتی از روایات معتبر، اونگاه این اجماع میشه مستند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه درباره حرمت تصویر تجسیمی فرمود لا خلافه، اما اینکه فرمود لا خلافه نص را در کنار فتوا ذکر کرد، لا خلافه نصن فتوان، یعنی هم نص را همگان پذیرفتن، هم برابر نص همگان فتوا دادن. پس بنابراین مسئله اجماعی است، اما لل اجماع نیست، برای اینکه لل نص است. منتها روایات باب چون مختلف است، بعضی ها نظیر مرحوم اصفهان کاظم دو حرمت دو صورت رو میفهمند، بعضی ها نظیر سیدنا استاد حرمت یک صورت میفهمند. حالا تجسیم داریم، تصویر داریم و عکس برداری داریم، آیا عکس هم همین طور است؟ حکم این رو دارد یا نه؟ اگه حکم ارهان ندارد، حکم کراهت دارد یا نه؟ گاهی هم ممکن است دستگاهی پدید بیاید که وقتی انسان در برابر اون دستگاه قرار گرفت، همون طوری که عکس میگیرن تجسیم هم بشود. با این پیشرفتی که دارن این هیچ بعید نیست، آدم در قبال روی صندلی روی دستگاه بشیند، مجسمه او بعضی مدت اونجا ساخته بشه، این هیچ محذوری ندارد. خب حالا این کارا مطلقا حرام است یا مطلقا جایز است یا فیه تفصیل. مطلب دیگر این است چون بحث در مکاسب هست، بله مجسمه غیر از تصویر است. حالا گاهی ممکن است که نقاشی برجسته، همونطور که سیدان استاد درباره اون فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشاره کردن به روایت امالی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه به اون عکس شیر پرده یا وساده اشاره کردن به اون مجسم شده است، آیا او عکس محض بود یا خیوطی برجسته روی اون وساده و پرده بود که یک نقاشی برجسته است، یا قسم سوم بود صرف عکس بود، صرف تصویر بود، رنگ کردن. رنگ رو هم باز مرحوم شیخ رضوان الله میگه اون اجزای مادی رنگ هم بالاخره جسم است، برای اینکه میگن اون چیزی که در روایات دارد که شما اگر کسی این کار را بکند در قیامت وادارش میکنن که بدمد و زنده کند، میگن این ناظر به اون اجزای مادی است که این نقش را همراهی میکنه. خب این همه به خواست خدا در خلال بحث زیر مجموعه بحث قرار دارد. عمده این توجه به این نکته است که ما الان بحث فقهی تصویر و تجسیم و اینا نداریم، با بحث اقتصادیش داریم به اصطلاح، یعنی آیا از این راه میشه درآمد در آورد یا نه. اگر این کار فی نفسه حرام باشد، اگر کسی خود را اجیر بکند برای چنین کاری، و این درآمد میشه محرم، این یک. ولی همونطوری که برخی بین ساختن مجسمه و اقتنای مجسمه فرق گذاشتن، ممکن است بخش از این کسب ها محلل باشد، بخش از این کسب ها محرم. یعنی کسی که خود را اجیر بکند برای ساختن مجسمه، این کسبش محرم است، ولی اجیر نمی کند، مجسمه ها را می سازد بعد مجسمه ها را می فروشد. خب اگر اقتنای مجسمه حرام نیست، این نگهداری این به عنوان زینت حرام نیست، فروشش چرا باطل باشه؟ بعد این کسبش میشه محرم. خب پس اگر این کار حرام بود، اجاره، جعاله، مزاربه، امثال ذالک میشه محرم. ولی اگر نگهداری او، بهره برداری او به عنوان تزین و تزیین حرام نبود، فروشش، صلحش و مانندان دیگه میشه محرم. خب اینا دیگه البته زیر مجموعه اصل بحث است. عمده اینه که ما این سور اربعه را بررسی کنیم، ببینیم که مستفاد از نصوص حرمت کدام یکی از این سور اربعه است. الحمدلله.